أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا دستتون درد بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. آیه 39، آیه شریف تتمه آیه قبل، ذات اقدس اله اخبار می‌دهد از این مشرکین کافر و حکایت می‌کند از اینها که گفتند که ام یقولون افتراه، آنچه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قرآن عرضه کرده است، مشرکین میگویند افتراء علی الله و تکذیب میکنند. دقت کردید؟ و تتمه آیه که حالا با هم مرور میکنیم و روشن میشه، میگه میفرماید بل کذبو، بل اضرابیه است برای انتقال از معنای افترا به معنای تکذیب، اگرچه در خود افترام تکذیب نهفته است، لکن اینا به صراحه چه می کنن؟ تکذیب می کنن. بل کذبو، کی فاعل کذبو کیست؟ همون مشرکین، همون بفرمایید که مشرکین کافر. تکذیب نسبت به کذب است یا وصف به کذب است، بنابراین می فرماید کذبو این مشرکین. چه چیزی را دارن تکذیب می کنن؟ بما لم یحیطوا به علمهی، تکذیب می کنن با حرف جر، آمده است به جهت تعدیه و بایی که بیاد بر سر فعل احاطه، یعنی با فعل احاطه دلالت می کند که داخل می شد در محاطبه. خب یعنی چی؟ کذبو به ما فی محل جر، به حرف جر، مای موصول است، جار و مجرور متعلق به کذبو، به ما لم یحیطوا. خب لم حرف نفی و جزم و قلب، یوهی تو فعل مضارع مجزوم به لم، احاطه به شی یعنی شما به گونه ای باشید در دور اون شی که مثل حائط اون شی باشید، مثل دیوار اون شی. احاطه اگر به چیزی داشته باشید مثل حائط بر اون شی هستید. حالا میگه اینا تکذیب کردن به چیزی که احاطه چی به اون ندارند، لم یحیطوا به علمهی، احاطه علمی به آن ندارند. به علمهی جار و مجرور متعلق به لم یحیطوا، به علمهی به علم چی احاطه ندارند؟ به علم قرآن احاطه ندارند. بله که قرآنه، دارن قرآن رو تکذیب میکنن. اینا دارن تکذیب میکنن چیزی را که به آن دانش، به آن احاطه علمی ندارند. یعنی قبل این که بدونن چیست دارن تکذیب میکنند. دقت میفرمایید؟ و تکذیب بدون علم، خب این از لحاظ علمی و منطقی صحیح نیست. یعنی چیزی را نمی دانند، وقتی علم بهش ندارند تکذیبش می کنند. خب علم، خب میگه اون کاری به اینجا نداره، اون میگه من چیزی آوردم برای تو که بهش علم دارم. خب این میگه اینا دارن تکذیب میکنند، مشرکین کافرین، آن چیزی را که نسبت به آن احاطه علمی ندارند، یه چیزی را نمیدانند. وقتی که نمیدانند دارن تکذیبش میکنند. الناس و اعداء ما جهلوس، نمیدانند، وقتی نمیدانند تکذیب میکنند. توجه میکنید؟ این بدترین نوع تکذیبه که شما چیزی را که نسبت به او هیچ احاطه علمی نداری تکذیب کنی. مثل، حالا برای شما مثال بزنم، شاید بعض دوستانم بدشون بیاد. مثلا فرض بفرمایید هیچ احاطه علمی نسبت به دانش فلسفه ندارد، ثم اعدا عدو فلسفه است. خب آخه حضرت آقا، شما فلسفه رو پیش که چه کسی خوانده ای که الان داری رد میکنی؟ کسی، ما قائل نیستیم فلسفه وحی منزل است و هر چیزی که در دانش فلسفه هست صحیح هست. فلسفه یه دانش انسانی است. دانش انسانی قابلیت چه دارد؟ نفی و اثبات دارد. خب ممکنم هست جاهایی از این دانش انسانی مطابق واقع نباشد، مثل بقیه علوم. خیلی خب، نه وحی منزل است نه باطل محض است، دانش انسانی است. قسمتایش ممکنه درست باشد، قسمتایش نادرست. در طی بحث و مناظره و بفرمایید پیشرفت این دانش، آروم آروم میرد روی رو به کمال. لکن این اعدا عدو به دانش فلسفه است. میگم پیش کی شما فلسفه خوانده ای که اعدا عدو؟ میگه من پیش هیچکی نخوندم. یه سید داریم تو مشهد، حالا میشناسمش، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، نوشته است که نخه اون نیست، نوشته است که سید جوان نیست نسبت به ایشون. خودش نوشته است یه جایی که من چند جلسه نوار درس بدایت الحکمه رو گوش کردم، نوار، چیزی نفهمیدم، استخاره کردم ادامه بدم یا ندم، استخاره بد آمد که ادامه بدم، فهمیدم دانش فلسفه باطل است. عجب، با استخاره میفهمد باطل. خب تو نفهمیدی آقا جانم. البته شاید نقصم از خودت نبود، است شاید نقص از رو نوار، که فهم از رو نوار کار هر کسی نیست. بالاخره ببینید این برهان و این استدلال. بله اگه کسی فلسفه خوانده است پیش استاد، شفا خونده پیش استاد، اسفار خونده، ندمه در این مدرسه که من می آمدم تو. خب یه آقایی با من ورودی به هم خوردی، سلام علیک. خب فیما سبق جزو منتقدین بنده بود، حتی یه نقدم بر یکی از حرفای من نوشت و منتشر کرد و نقدشم تو خود مدیریت حوزه براش چاپ کردن، برای تمام مدارس فرستادن. حرف ما رو نوا، ولی نقد او همه جا رفت. بگذاریم. بعد خیلی خب، ما که خاکشیر مزاجیم، با کسی بله دشمنی چیزی و طرفیت و ضدیتی نداریم، اگرچه محاکمه بین خودم و اون آقا را گذاشتم، نسخه ای از نقدش را روی کفنم که بگذارن داخل کفنم و بین من و او روز قیامت فاطمه زهرا حکمیت کند بین من و او. دیگه از زهرا حکم بهتر کسی هست؟ تمام. اینو گذاشتیم اونجا، لذا من نه جوابشو دادم، نه با کسی مطلقا اخلاقم ضدیت با کسی نیست. لذا خب او رو دیگه، او به خاطر این که نه به خاطر نه او... حالا ما گذاشتیم برای عقبا. ببین آقا جونمون گفت مال ما رو خوردن، ما گذاشتیم برای قیامت. حالا اینم نقد بر ما نوشت، به باباشم زنگ زدم گفتم که این آخه نقد نیست که نوشته، این فقط اصلا مثلا نوشته آیا بهتر نبود که فلانی به جای این حرفا این آیه رو میخواند. خب من خودم در صدر مطالبم این آیه رو خونده بودم. بگذر، ما با این آقا می آمدیم داخل مدرسه، سلام علیکم، ما بله با کسی مشکلی نداریم، حتی ناقدینمون. خب یک آقای دیگه در قوم یه وقت نقدی بر من نوشت، بهش تلفن زدم بعد اینکه نقدشو منتشر کرد، بهش زنگ زدم گفتم که بسیار خوشحالم که شما نقد نوشتید بر حرفای من. اصلا مونده بود چه جواب بدن. بعد گفت من فکر کردم تلفن زدید منو فحشم بدی. چیز من گفتم نه، خیلی لطف کردی که حرفای منو نقد کردی، اصلا حرفای من ارزش این که به نقد شما بینجامد نداشته است. توجه میکنی؟ یعنی من زنگ زدم تشکر کردم از نقدش، بعد برداشت یه چیز گذاشت که این اصلا انگار یه فضای دیگه است. من نقدش کردم، به جای اینکه جبهه بگیرد و مخالفت کنه به من تلفن میزنه و آفرین و احسنت میگد. دقت میفرمون؟ بگذاریم. حالا البته اون نقد را بعد من در یه مصاحبه دیگری جواب گفتم و مدارک حرف اولم را که تو صحبت اول مدارکشو نگفته بودم، تو صحبت دوم اسناد و مدارکشو ارائه دادم، گفتم اینا اسناد و مدارک حرف من. حالا که کسی این اسناد و مدارک قبول ندارد بیاد بگد اینا درست نیست، حرف من مستند به این مدارک. دو نفر نقد نوشته بودن بر من، یکی ایشون بود که زنده است، یکی دیگه مرحوم آقای اسدهادی خسرو شاهی بود، اونم نقد نوشته بود. هیچ کدام جواب دومی رو دیگه ندادن وقتی من مدرک رو کردم. دقت میکنی؟ حالا برای این که آقایون بدانن، اسدهادی خسرو شاهی هم خدا رحمتش کنه وقتی از دنیا رفت، جز اولین پیامای تسلیت من پیام دادم و به پسرش تسلیت گفت که ایشون مرد محققی بود و نویسنده بود و خدای رحمتش کنه. دقت میفرمایید؟ یعنی بنا نیست اگه کسی شما رو نقد کرد شما با او دشمنی کنید، که فضا اگه فضای علمی باشد هیچ مشکلی. حالا بگذریم از همه این حرفا. با آقا می آمدیم تو از در مدرسه، شاید ایام کرونا بود، سلام علیک کردیم و اینا. گفتم کجایید چه می کنید؟ گفت درس دارم تو مدرسه. گفتم خب باریکالله چی می گویی؟ گفت اسفار میگم. گفتم احسنت بر شما، شما اسفار پیش چه کسی خوانده اید؟ گفت من نخوانده ام. گفتم بله. گفت من اسفار پیش استاد نخوندم، مطالعه کرده ام و اسفار درس میگویم. میشد آقای موسوی؟ بله. مثل اون قصه مادر زن است. قصه این شده است، یعنی الان یه عده‌ای دارن چیزایی درس میگن که خودشون اقرار دارند نخوانده اند. خب معلومه این درس چیزی از توش در نمیاد. آقای خمینی با اون آقای احمدی کش نیستش، بله، میگفت شما چرا میگی آقای امام با اون رتبه ای که در مراتب معقول دارد که فیلسوفه، بلا اشکال آقای خمینی فیلسوف و منظومه رو پیش استاد خونده، پیش آقای حکمی خونده، ولی اسفار نخونده است. او استعداد قوی است، فوق العاده استعدادش قوی است، لذا اسفار رو درس نگرفته، ولی بلا اشکال فیلسوفه و اسفار درس میگفته است. وقتی آقای طباطبایی صاحب المیزان قم میاد و درس شروع میکند و اسفار متن درس آقای طباطبایی میشد، همون شاگردای آقای خمینی رها میکنن درس آقای خمینی و میان درس کی؟ آقای طباطبایی، چون میبینن ای بهتر میگه. چرا؟ چون استاد دیده رو کتاب، استاد دیده آقای طباطبایی، او ندیده است، لذا آقای خمینی درس اسفارش تعطیل میشد به خاطر اینکه دیگه شاگرد ندارد. وقتی تعطیل میشد میزند تو فقه اصول، تو فقه اصول که زد وقت بله گفت بعد گرفت و کار رفت جلو و برای ایشون بهتر هم شد. تو فقه اصول کارش بهتر هم شد تا اسفار و فلسفه. توجه میفرمایید، داستان اینه. نمیشد شما درسی که نخوندی بگی یا مطلبی رو که احاطه علمی نداری، نمیتوانی تصدیق کنی، نمیتوانی چه کنی؟ تکذیب کنی. ببینید، وقتی احاطه علمی نداری، همون گونه ای که حق تکذیب نداری، تصدیقم نمیتونی بکنی، چون نمیدانی چیست. وقتی نمیدونی چیه، چه چیزی رو میخوای چه کنی؟ تصدیق کنی یا تکذیب کنی؟ باید واگذار کنی به چی؟ به اهلش، به اونایی که احاطه علمی دارند. حالا قرآن همین حرف رو دارد میزند، یعنی یه حرف بسیار منطقی، یه برهانه، یه استدلاله. میگه بل کذبوا، اینا تکذیب کردن، مشرکین، مشرکین عرب که کافرن به رسول خدا و به قرآن و قرآن را افتراء علی الله تو آیه قبل میدانن. میگه اینا تکذیب کردن به آن چه که احاطه علمی به آن ندارد. و این درست نیست، منطقا نمیتواند این تکذیب استدلال و برپایه استدلال و برهان باشد. وقتی تو نمیدانی که چیست، خب چجوری داری چه میکنی؟ تکذیب میکنی. وقتی احاطه علمی نداری چگونه تکذیب میکنی؟ این نقده، نقد مشرکینه، نقد خیلی جدی و واردی هم هست و فقط نسبت مشرکین هم نیست، هر چیزی. خب هر چیزی را که شما تکذیب می کنید بدون احاطه علمی به آن، شامل حال من و شما می شد. خب که تکذیب کردند آن چرا که نسبت به آن احاطه، ببینید احاطه، الان شما میگید این دیوارها چیه؟ محاط است، بله، محیط این مدرسه کشیده شده، در محیط این مدرسه. مثل این دیوارها باید احاطه علمی داشته باشی به یه مطلبی. اون وقت وقتی احاطه علمی داری، اگه مطلب پیش درست تصدیق میکنی، اگه نادرسته چه میکنی؟ تکذیبش میکنی، اشکالی نداره. ولی قبل تکذیب یا تصدیق احتیاج به یک احاطه علمی وجود داره. این سر این است که آیون میگن در اصول دین ما تقلید اعتبار ندارد، باید به چه برسد؟ بله؟ به یقین، به یقین باید برسد. دقت میکنید؟ این نکته مهمه. بعد و لما، واو عاطفه است، باز لما حرف نفی و جزم و قلب، افاده توقع را دارد. این لما به واو عاطفه معطوف است بر صله. بر صله چی؟ بر صله کذبوا بما و کذبوا لما، یعنی عطف به اون بماست این لما. و لما یأتهم تأویله، یأتهم که فعل مضارع مجزوم به لما، علامت جزمش هم که حذف چیست؟ یا حرف اله از آخرش و باقی میماند کسره روی تا دال بر اون چی؟ بر اون یا، میشه لما یت همم که مفعول به مقدم، هنوز نیامده است ایشان را تعویله. تعویله فاعل، تعویلش میگه براشون نیامده. ضمیر هم برمیگردد اینجا به قرآن، چون قصه تکذیب قرآنه. دقت میکنید؟ میگه هنوز اینا تعویل قرآن براشون نیامده است. تعویل چیست آقا؟ یعنی میگه اینا همون جور که احاطه علمی ندارن، قبل از ظهور تعویل هم دارن تکذیب میکنن. تعویل در لغت چیست؟ تعویل مشتق از آله است. آله با الف آ. اذا رجع الى شیء، آله یعنی وقتی که برمیگردد به چیزی، و اطلاق می شود بر تفسیر لفظی که این لفظ معناش چیه؟ مخفیست، یه معنای پنهانی داره. شما وقتی که اون معنای پنهان را آشکار کنید و واضح کنید اون مخفی را، بعد از آنی که مخفیست بهش می گویند تأویل. خب این معنای لغویشه و مراد همین معنای چیست؟ و مراد همین معنای لغویه، نه اون معنای تأویل اصطلاحی که ما مثلا در قرآن کریم میگیم اینا تأویلات قرآنه، یعنی بواطن قرآن حساب میشود. ظاهرش یه امریست، مثلا فلینظر الانسان الى طعامه، بعد تو روایت میگه فلینظر الانسان عمن آخذ و علمه. توجه میفرمایید؟ خب این دومی معنای اولی نیست، میگیم تعویله، یعنی با ظهور لفظ شما به او نمیرسی، شما این معنا را داری از خارج از مصادیق او قرار میدهی. تعویل اصطلاحی اینه، مشکلی هم ندارد، لکن تعویل اصطلاحی کار هر دستاربند صوفی نیست که بشیند چشش را ببندد قرآن را واز کند و هر تأویلی که میخواد از دل قرآن بیارد بیرون. ما این که قرآن تأویل داشته باشد، بطن داشته باشد، قبول داریم، لکن بیان تأویلات به ید کیست؟ حجج الهی است. اونا میتوانند تأویل کنند. او صوفی دستار بند یا بدون دستار وقتی که تأویلاتی در معانی قرآن می کند که در بیان حجج الهی نیامده است، اسم اون می شد چی؟ اسم او رو تفسیر می شد چی؟ می شد تفسیر به رأی آقای موسوی، می شد تفسیر به رأی. و من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع. حالا شما بگید مجلسهو که اهانت نشه، مجلسهو، بله بله، روایت نمیشه عوض کرد، گفتیم یه وقت اهانت میشد به مجلس شورای اسلام. مقعدهو فی النار، توجه فرموده. خب بنابراین داستان اینه، تأویل اینجا معنای لغوی است، یعنی الان این کلام مخفی است، نمیفهمند، باید توضیح داده بشد. دقت میکنید؟ این کلام تأویل دارد، باید توضیح داده بشه، باید ببینن مراد از این کلام چیست. میگه قبل از این که ولما، بله، ولما یأتهم تأویله، قبل این که تأویلش براشون بیاد تکذیب میکنند. خب اذا الشمس کورت و النجوم تمست، تا آخرش نمیدونن اینا چیه. شمس و آفتاب تاریک بشن نمیفهمن، تکذیب میکنن. اگه بهشون بگن یه قیامتی هست، اینا قبل او قیامت یه نشانه هایی واقع میشه، نظام آفرینش از این نظامی که هست به هم میریزد، توجه میکنید؟ خب او وقت مطلب چه میشد آقا؟ شاید برشون روشن بشه. پس نه احاطه علمی دارن، نه معنای اون رو میدانند که واقعا این معنا چیست، ولی تکذیب میکنن، میگن نخ دروغه، نخ نیست. میگه این که روش علمی نیست، روش منطقی نیست. روش علمی و منطقی، شما باید یه چیزی را چی؟ بدانی، بفهمی، علم احاطه علمی بهش داشته باشی، تأویلاتش رو بدانی چیست. اون وقت بعد این که اینا رو دانستی، بله میتوانی یا تصدیق کنی یا تکذیب کنی. الان بله بفرمایید، نمیداند که حرکت جوهری صدرا، آخوند ملا صدرا چیست، نمیداند، تکذیب میکنه. تکذیب ارزشی نداره، همون جور که ندانسته تصدیقش هم چی؟ ارزشی ندارد. تکذیب و تصدیق جاهلانه هیچ کدام قابلیت نفی یا اثبات ندارد. خب میگه اینا اینجوری تکذیب کرد. میشه تقلید، میشه تقلید. او دیگه رو حرف دیگران، شما چون اونا تکذیب کردن منم تکذیب میکنم، این که تقلیده. قصه تو تقلید نیست اینجا. بر
مقام از تکذیب و مخطعی بوده
کذاله
که این نبرم یکی که قبل از درک، قبل از درک و بعد از قبل از درک، دو مرحله از مرحله.
عرض کردم تأویل یعنی لفظیست اجمال داره، معناش براشون روشن نیست، هنوز معلوم معنا روشن نیست، تکذیب میکنه، میگه آی دروغ میگه. اصلا چی گفت که دروغ میگه؟ ببین
بدون علم یکم بدون درک
دو مرحله نیست، به دو سبب باش کذاله که بسیار کذاله که کذاله که به علمه و لما یعتهم
بر چرا
میگه مطلب هنو برای اینا اجمال دارد روشن نشده تکذیبش میکنه. کذالک همچنین، خب اسم اشاره، اشاره دارد به تکذیب به قرآن کریم. اینایی که قرآن کریم رو تکذیب کردن بر اساس اینکه نه احاطه علمی دارن و نه معنا برشون آشکار شده است، کذالک کذب الذین من قبلهم، میگه اونایی هم که کتابهای آسمانی گذشته را تکذیب کردن اونام همین جوری تکذیب کردن. ببینید یعنی این تکذیب قریش، این تکذیب مشرکین مسبوق به سابقه است. در امتهای گذشته وقتی که پیامبرانشون کتب آسمانی را ارائه می کردند و عرضه می کردند، یه عده‌ای اون کتب آسمانی را چه می کردن؟ تکذیب می کردن. درست اونام مثل اینا بدون احاطه علمی و بدون روشن شدن معنا تکذیب می کردن، اینام همینجور. پس میگه این داستان تکذیب چیست؟ این داستان تکذیب سابقه دارد، سابقش همه امتهای گذشتن و کتب آسمانی پیشین، که کتب آسمانی پیشین هم که نازل میشد عده‌ای از مردمان معاصر این کتب آسمانی تکذیبش میکردن بدون احاطه علمی و بدون روشن شدن چی؟ مطلب برشون. مطلب هنوز روشن نشده تسریع میکنن در تکذیب کردن.
زمان خود عرب نازل شد سبحان الله.
عجب آیا الله دادی شفای شیخ الرئیس و بذار جلوی عرب، اصلا استاد ادبیات عرب میخوند چیزی میفهمد؟ به جدم هیچی نمیفهمد. نه بفرمایید که نمیفهمد. خب مثال بین گوش کن، میگه عرب نمیفهمد. خب میگم بنا نیست هر عربی هر چیزی رو بفهمد. الان کفایه آخوند رو بذار جلوی عرب، میفهمد؟ این المیزان آقای طباطبایی رو یه عده بهش انتقاد میکنن، میگن عربیش عربی ترکی عجمیش. درسته، طبیعیست وقتی ما عجمها یعنی غیر عرب میخواد عربی بنویسد، قلم ما که قلم یه عرب ادیب نمیشد، که قلم ما که نمیشد قلم فرض بفرمایید که عرب هایی که ادیب باشند و بنویسند، این طبیعی است. ولی کتاب های طباطبایی المیزان گیری ندارد، لکن المیزان برهان دارد، استدلال دارد. عربه اون برهان و استدلال رو نمیفهمد. اگه میفهمید برهانشا کتابو میفهمید. این که گیر میکند توش، نه گیر در زبان عربیش است، گیر در اون برهان و استدلالش کرده است که نمیفهمد، او وقت میذاردش کنار، برهان دارد استدلال داره نمیفهمد. خط به خطش هم این جور است، تفسیر المیزان خط به خطش. یه وقت میبینید یه نصف خطش رو یه جلسه درس باید توضیحش بده، اینقدر دقیق است این کتاب. توجه؟ خب نمیفهمد عربه، یعنی عربی که مقدمات علوم رو نخوانده است داستان هزار و یک شب نیست که خوابیده بخواند و ببندد و بفهمد و ببندد و بخوابد، که برهان و استدلال دارد نمیفهمد اون برهان و استدلال. الان میگد
برای این عوام باید میفهمیدن، بدون اینکه دقت کنن منکر شدن، بدون اینکه توجه کنن منکر شدن.
بسیار بسیار،
اینکه توان علمیت نداشتن.
باشه، اینی که شما میگی، میگه کزاله که بسیار خوب کزاله که، پس این کزاله که اشاره دارد به این تکذیب، میگه مثل این که اینا بدون احاطه علمی و بدون این که مطلب برشون روشن بشد تکذیب کردن. کزاله که الذین من قبلهم، او کسانی که از کافران در امتهای پیشین بودن، اونام همین جور ندانسته کتابهای آسمانی خودشون رو چه میکردن؟ تکذیب میکردن. یعنی میخواد بفرماید عمل اینا مسبوق به چیست؟ مسبوق به سابقه است. فقط اینا نیستند که تو امت آخر الزمان چنین کرده ام، در امتهای پیشینم چنین تکذیبهایی متداول بوده است. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. فا تفریعه، تفریعه بر این تشبیه، میگوید خیلی خوب نگاه کن، انظر یا رسول الله، یا انظر کل ناظر، هر ناظری نگاه کنید. به چی نگاه کنید؟ کیف کان عاقبت الظالمین، یعنی ببینید چه چیزی موجب هلاکت شد و موجب عذاب استیصال و نابودی شد که اینا به خودشون ظلم کردن و به غیرشون. در چه ظلم کردن؟ در تکذیبشون، در این که حقایق و معارف الهی رو تکذیب کردن. این تکذیب ظلم به خودشون بود و ظلم به غیرشون. به غیرشون کیا هستن؟ اون همقای جهلایی که از اینا چه کردن؟ پیروی کردن. این تکذیب موجب ظلم شد به خودشون و به غیرشون. فانظر ببین عاقبت این ظلم چه بوده است. عاقبت کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین و ستمگران چه بوده است. عاقبت ظالم و ستمگر چیست؟ نابودی. جهنمش مال آخرته. خب اونو که الان اینا نمیتونن ببینن، که اونی که تو این دنیا میبینند نابودیه، یعنی عذاب دنیویشون. عذاب اخروی سر جاش، ولی عذاب اخروی رو که نمیشد الان بهش گفت فنزور ببین، چون نمیبیند که آخرته، که این کافره آخرت رو نمیبیند، اما دنیا رو میبینه، چش داره. میگه ببین او ظالمینی که این تکذیب رو قبل از شما کردن گرفتار چه عذابی شدن. عذابشون عذاب استیصاله، یعنی عذاب ریشه‌کنی، یعنی نابودی محض. ببین گرفتار چه عذابی شدند. شما هم اگه همون راه رو برید گرفتار همون عذاب استیصال و نابودی خواهید شد. و خدا با شما کاری نکرده، خودتون با خودتون ظلم کردید که این ظلمتون موجب پیدایش عذاب نابود کننده برای شما شده است. اینم آیه 39 تا آیه بعدی. چرا؟ بله، اگر خدای نکرده ما همون رفتار امتهایی که گرفتار عذاب استیصال شدن ما همون راه رو بریم، همون عذاب هم برمون میاد. میکند بهش بگو صبر کن، بهش بگو صبر کن. اورزام میگفتن پس چرا خدا این صدامو اینقدر مهلتش داده؟ دیدی به دست دوست بزرگوارش صدام از بین رفت. حالا بله صبر کنید تا نوبت نابودی اسرائیلم برسد. و صلی الله علی محمد و آله.